بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. بنا شده است که این جمعه ها در مورد سرور و آقا و پیشوا و امام و مولای خودمون ولی نعمتمون بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف با هم صحبتی داشته باشیم. یکی از شبهاتی که در مورد امام زمان طرح میشد از ناحیه وهابی ها، شبکه های وهابی، تلویزیون های وهابی، سایت های وهابی امام زمان رو به جای این که بله می نویسند مهدی موهوم به جای مهدی موعود، مهدی که وعده داده شده است نسبت به او، موعود همه ادیان است، اینا میگن مهدی موهوم، یعنی توهمه، یعنی خیال، وهم، تعبیر میکنن به مهدی موهوم. خب یکی از اشکالاتشون که قدیمی هم هست داستان سرداب، سرداب چی؟ مقدس. تو سامرا، تو حرم مطهر بفرمایید عسکریین علیهما السلام که شما وارد بشید، گوشه حرم یه سرداب بود، کوچک بود، به اندازه دو تا اتاق تو در تو، توجه فرمودید، و یک محرابی هم داشت تقریبا یه نیم متری یا کمی بیشتر از زمین بلندتر بود و این وضعیت سابقش بود. حالا هم که بعد تخریب انفجار حرم عسکریین و بازسازی اون سرداب رو چه کردن؟ توسعه دادند و یک فضای تقریبا زیر صحن قسمت زیادش رو خالی کردند و اون سرداب بزرگ شده، اگرچه اون سرداب اولی هم همچنان باقی است. اینا چه اشکالی میکنند؟ میگن این که شیعه میگد مهدی و امام زمان و اینا، این یه خیاله. شیعیان میگن داخل این سرداب مهدی موعود زندگی میکنن. خب شما برید توی سرداب، هیچ کسی و هیچ چیزی نیست. چجوری یه آدمی هزار و خورده ساله توی سرداب بفرمایید قبلا حالا دو تا سه و چار بود، تو این به اندازه دو تا اتاق سه در چار دارد هزار سال زندگی میکند، پاشو از اینجا بیرون نگذاشته است و هیچ کس هم او رو نمیبیند، کجای این سردار سرداب پنهان شده است و این دارد اونجا زندگی میکند. و جمعه ها یه عده ای با اسب و طبل و دهل و شمشیر و اینا میان دم این سرداب و دم این سرداب ندا میزنند که یالا مولای ما، ما در انتظار ظهور تو هستیم، ظهور کن. اسب و شمشیرم آوردن با خودشون که اگر ظهور کرد اسب و شمشیرم بهش بدن. و بعد جالبه در یکی از کلماتشون و کتابهاشون می نویسد و ذالک بالهله، میگه و این سرداب تو هله است. تو هله، حواستون هست؟ ها، اینم میگن. و این تا الان نقل محفل سایت ها و تلویزیون های وهابی است. میگن همچی چیزی نمیشه و این بنابراین یه توهم بیشتر نیست، همچی وجودی، همچی کسی، همچی شخصی وجود ندارد. این حرفی است که اونا میزنن. خب از همین که این گوینده یا نویسنده میگه و این سرداب در هله هست، وسعت اطلاعات و دقت اطلاعاتش چه میشد؟ معلوم میشد. سرداب مقدسی که منصوب به امام زمان است تو هله نیست. کجاست؟ تو خود سامرا، تو حرم مطهر است، تو هله که نیست. این هم که اسب میارن شیعیان و شمشیر و تبل و دهل و هر صبح جمعه یا عصر جمعه وای میسندم سرداب و داد میزنند و پس مولای ما منتظریم و ظهور کن و اینا، همچی چیزی هم کسی تا حالا ندیده است که اسب و شتر و شمشیر و تبل و دهل بیارن بگن ما منتظریم، بیا ظهور کن، اینم اسبت و اینم شمشیرت. اینم که ما تا حالا بله کسی ندیده است. خب داستان سرداب مقدس چیست؟ این بیچاره ها نه این که شما تو سرداب مقدس امام زمان که میرید زیارت امام زمان وارد شده داخل سرداب خونده بشن، شما حرم عسکریان که میرید امام هادی رو زیارت میکنید، فرزندشون امام حسن عسکری علیه ما السلام رو زیارت میکنید، بعد اون میرید کجا؟ بعد مادر امام زمانم زیارت میکنید، نرجس خاتون که جفت شوهرشون امام حسن عسکری مدفونه. پایین پای دو امام کیا زیارت میکنی؟ حکیم خاتون دختر امام جواد را، خواهر امام هادی، عمه امام عسکری. حکیم خاتون هم زیارت میکنی. زیارت شما که تمام شد میرید داخل سرداب مقدس. خب مثلا وارد شده تو زیارت سرداب مقدس، اذن دخول رو بخوانید. چند تا اذن دخول وارد شده؟ بعد وارد سرداب میشی؟ داره وقتی میخوای وارد بشی؟ بله، تنحنح کن، یعنی یک سلفه ای بکنید و بعد وارد سرداب مقدس. و بعد اونجا زیارت امام زمان وارد شده، از زیارت آل یاسین تا چند زیارت تو سرداب مقدس وارد شده. این بیچاره ها نه زیارت امام زمان تو سرداب مقدس وارد شده، گمان کردن که امام زمان اون توه و هزار سال از تو این سرداب و زیر زمینه، اما خب هیچکی نمیبیندش، احتیاجاتش هم چه جوری برآورده میشد. میگن اینا اونجا وارد شده زیارت امام زمان، نه این که اونجا امام زمان اونجا باشن. شما زیارت امام حسین از راه دور تو بعض زیاراتش داره برو رو پشت بامت یا رو روی ارتفاع وایسا و روی ارتفاع چیکار کن؟ به طرف کربلای امام حسین وایسا و زیارت امام حسین را بخون. وقتی میگه برو رو پشت بام خونت یا روی یه ارتفاع به طرف کربلا وایسا زیارت رو بخون، یعنی امام حسین رو پشت بوم خونه شماست. اینجا محلی که وارد شده، یکی از جاهایی که زیارت امام زمان وارد شده، سرداب مقدسه. یعنی نه اینکه امام زمان اون توه، توجه میکنید؟ زیارت امام زمان اونجا وارد شده است. این بیچاره ها نمیفهمند، میگن وقتی شیعه میرد اونجا زیارت میکنن، میگن السلام علیکه یا چی؟ السلام علیکه یا صاحب الزمان، السلام علیکه، بله بفرمایید، آل طه و یاسین، زیارت آل یاسین رو اونجا میخوند. میگن ها پس معلوم میشه اونجا امام زمان. نه، زیارت اونجا وارد شده، نه اینکه امام زمان اون تو باشن. این فرقو نمیفهمد. چیکارش کنیم که نمیفهمد این فرقو؟ کی گفته امام زمان تو سردابه؟ کی گفته؟ یک شیعه بیاری، یک کتاب شیعی بیاری که گفته باشد امام زمان تو سرداب دارد زندگی میکنه. همچی چیز نیست. امام زمان تو سرداب مقدس زندگی نمی کنند. بله، این زیرزمین و سرداب مقدس است. چرا؟ چون این زیرزمین خانه چند تا امامه؟ سه تا امام است. زیرزمین خانه سه تا امام است. و شما می دونید درجه حرارت بفرمایید عراق در تابستانها بالا 50 درجه میرسد. با اینکه سامرا یکی از شهرهایی است که نسبت به کربلا و نجف هواش بهتر است، حدود 50 درجه حرارت میشد. امام هادی، امام حسن عسکری، خود امام زمان تا اون موقعی که در پرده غیبت نبوده اند، داخل این سرداب، سرداب خونشونه دیگه، سردابو میساختن که تابستونا برن توش چیکار کنن؟ استفاده کنن. اون وقتا که کولر گازی و کولر آبی و پنکه و این حرفا که نبود که. سردابای نجف رو من دیدم، اگه شما ندیدید، سه تا سرداب هر خانه، یه سرداب اوله، از سرداب اول دوباره پله میخوره میره سرداب دوم، دوباره از دوم پله میخوره میره سرداب سومی. خب تابستونایش 50 و چند درجه حرارت نجف، اینا چجوری تحمل میکردن این تابستونا را؟ اینا میرفتن داخل او سرداب سوم، یه آب و جارو اونجا رو میکشیدن. اون سرداب سوم تقریبا میشد حدود چند متر زیر زمین؟ حدود 10 متر زیر زمین. خب 10 متر زیر زمین شما میدونید خودش یه چه داره؟ یه رطوبتی داره، توجه میفرمایید، و هوا اونجا نسبت به بالا بیش از 10-15 درجه چه میشه؟ خنکتر میشد. تمام شد. اینا سردابایی است که هنوز هم تو خانه های قدیم نجف هست، چون کولر که نبود، که کولر گازی که نبود، برق که نبود، پنکه که. بنابراین تو سامرام سرداب مقدس هم که دیدید پله میخورد، اونجا هم شما 7-10 متر میرید پایین. اونایی که رفتن از تعداد پله ها که میرن پایین خودشون میفهمند دیگه چند متر. این سرداب سردابی بوده است که به تبع تو خانه امام هادی و امام عسکری و خود امام زمان، این سه امام بزرگوار و امام زمان تا موقع وفات پدرشون قاعدتا تابستانها اینا تو این سرداب چه میکردن؟ زندگی میکردن، عبادت میکردن، نماز میخوندن. بنابراین شیعه اگر برای این سرداب احترام قائل است، نه اینکه اینجا محل زندگی امام زمان است، نادان، اینجا محل زندگی امام زمان نیست، به اون وهابی دارم میگم نادانا، اینجا محل عبادت و زندگی سه تا امام معصوم ماست، امام هادی، امام عسکری، امام زمان علیهم السلام، و اینجا اینا عبادت کردن. خب وقتی سه تا امام جایی عبادت کنن، اینجا یه چی پیدا میکنه؟ تقدسی پیدا میکنه برای ما، و لذا اینو بهش میگن سرداب مقدس. و لذا توی اون محرابش که من خودم تو اون محراب نماز خوندم، یه کاشی هم بهش نصب شده بود که قد تشرف لزیارت هذا المحراب، موفق شد به زیارت این محراب و نماز خوندن در اینجا ناصرالدین شاه قاجار، و دستور داد اینجا چه بشه؟ بازسازی بشه. این کاشی هم بود و بعدها جلوی این محراب رو یه دونه چی کشیدن؟ یه دونه بله بفرمایید پنجره کشیدند، و طبق معمول شیعیان یه دونه شیشم گذاشتن، و این خادما شیعه ها که میرفتن میگفتن پول بندازین این تو، و توجه میکنید که یه چیزی کاسبی کنن. و بفرمایید بعدهام که قضایای عراق واقع شد، او پنجره ها رو شکستن، اون کاشی ها رو خراب کردن وهابی ها. من همشو دیده بودم، همون وقت که محراب سالم بود، همون وقت که پنجره گذاشتن جلوش، همون وقت که پنجرهشو شکستن و کاشیاشو خراب کردن و بردن اینا رو، توجه میکنید؟ همه اینا رو ما دیدیم. هم حالا که سرداب چه شده است؟ سرداب توسعه پیدا کرده و بله سرداب رو بهش وسعت دادن، نصف بیشتر سهم رو زیرش رو تخلیه کردن. اینا همش هست. پس اونجا محل زندگی امام زمان نیست که میگه چجور هزار سال یکی اونجاست، آبشو چی کار میکند، غذاشو چی کار میکند، دست نه، اصلا انگار نمیخوان بفهمن، یا واقعا اینا فکرشون منجمد است و عقب افتاده است و درک نمیکنن. امام زمان ما امام زمانی است که یرناس، مردم رو میبیند، و یراهو، و مردمم او را میبینند. درسته یا نه؟ یعرفون الناس، یعرف الناس، امام زمان ما مردم رو میشناسد، من و شما رو میشناسد. آقا میدونه شما پسر کی هستی، من پسر کی هست، همه. ولا یعرفونه، اما مردم او رو که میبینن چی؟ نمیشناسن، میبینندش اما تطبیقش نمی کنن که این کیه؟ این امام زمانه. ولا دیدن میبینندش، مشکلی نداره، امام زمان، اما تطبیق نمی کنن که این حجت خداست، که این بقیت الله هست، که این صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. میشد اینجور؟ بله که میشد. سوره یوسف رو برات بخونم؟ ها، ملاحظه بفرمایید، سوره یوسف آیه 58، و جاء اخوة یوسف فدخلوا علی، میگه برادران یوسف آمدن مصر، وقتی کنعان شهر خودشون قحطی شد، بلند شدن آمدن مصر که از عزیز مصر درخواست آذوقه کنن. وقتی آمدن مصر، جاء اخوة یوسف فدخلوا علی، وارد شدن بر یوسف، وارد یوسف شدن. حالا یوسف عزیز مصری، خیلی خوب، فعرفهم، یوسف اینا را شناخت، فهمید اینا همون داداشی های خودشه. یوسف شناختش و هم لهو منکرون. اما اونا یوسف ها شناختن یا نشناختن؟ نشناختن. با اینکه برادر بودن ها، برادر بودن همشون، توجه میکنی؟ حتی بنیامین با یوسف از یه چیه؟ از یه مادرم هست. بقیه مادرشون فرق میکرد، بقیه مادرشون خاله یوسف بود، اما بنیامین با یوسف از یه پدر و مادرن، مادرم یکیست، بقیه پدر یکی بود. خیلی خوب، نشناختنش. آیه قرآن میگه وارد شدن برش یوسف، شناختشون، اینا داداشیاشون، اینا 12 تا برادر بودن، یکیشون یوسف بود، بقیهشون هم 11 تا دیگه. اینا که آمدن پیش کی؟ پیش یوسف، یوسف رو نشناختن. آیه قرآن میگه اما یوسف همه اونا رو شناخت. تمام شد. تو روایات ما میگن یکی، چون امام زمان یه شباهت هایی دارن با انبیاء گذشته، با موسی یه شباهت، با ابراهیم یه شباهت، با نوح یه شباهت. مثلا شباهتشون با نوح چیه؟ طول عمر حضرت نوح هست. شباهتشون با موسی چیست؟ غیبت هست. موسی هم 40 روز رفت کوه طور دیگه، 40 روزی که رفت کوه طور غیبت کرد از بنی اسرائیل، بنی اسرائیل چی شدن؟ گوساله پرست شدن دیگه. توی 40 روز اینا گوساله پرست شدن. توجه کردی؟ مثل خیلی از شیعه ها که یه وقت دست از تشیع بر می دارن خدای ناکرده و فکر میکنن این حرفای وهابی ها درسته. تو غیبت موسام بنی اسرائیل گوساله پرست شد، با جناب موسام شباهت دارد، با جناب ابراهیم شباهت دارد. امام زمان ولادت حضرت ابراهیم چه بود؟ مخفیانه بود. توجه می‌فرمایید؟ ها، ولادت امام زمان مخفیانه. و با انبیاء الهی امام زمان شباهتایی دارد. امام صادق رئیس مذهب جعفر ابن محمد صادق علیه السلام، تو روایتی می‌فرمایند که امام زمان شباهتی هم با یوسف دارد. شباهتش با یوسف پیامبر چیست؟ همین که مردم او رو نمی‌شناسند، می‌بیننش نمی‌شناسند، اما او مردم را میشناسه، او مردم را میشناسه ولی مردم او را نمیشناسه. برادرای یوسف کی فهمیدن که برادرشون است؟ برای شما بخونم سوره یوسف. بله، میفرماید که اون بار دوم که آمدند و قضایایی واقع شد و اینا، سوره یوسف آیه 90 میگه وقتی برای بار دوم رفتن پیش یوسف، یوسف گفتن یوسف به ما کمک کن و چه، اون وقت بله قال هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه از انتم جاهلون. یوسف گفت شما میدونید با یوسف و داداشیش چی کار کردید وقت که شما نادان بودی، در حال جهالت و نادانی و ندانم کاری یه غلطی خوردید، یادونه با یوسف چی کار کردید؟ یهو اینا خوب تو چهرش نگاه کردن، برادرا قالوا اینک لانت یوسف، برادرها گفتن آیا تو یوسفی؟ تو تو قصه یوسف و بلدی که ما با یوسف چه کار کرده این؟ تو مگه یوسفی؟ خودش اینجا معرفی کرد، قال انا یوسف، گفت بله من یوسف هستم و هازا اخی، این بنیامینم، داداشی مادریمه، برادر چی؟ ابوینیم من است. قد من الله علینا، خدا بر ما منت نهاده است. چجوری برادرای یوسف یوسف رو نشناختن؟ این شباهت امام زمان من و شما با یوسف پیامبره. مردم امام زمان رو میبینن نمیشناسن، نمیدونن کیه، توجه میفرمایید، اما میبینندش. بنابراین ممکنه من و شما تو عمرمون بارها آقا را دیده باشیم، اما نمیدونیم ای پسر امام حسن عسکری است، این حجت خداست، این مهدی موعوده، نمیشناسند او را. توجه میفرمایید؟ خب بنابراین این بدبختا وهابیا میگن، ها شما میگید امام زمان تو این زیر زمین اونجا زندگی میکنه، کوش همچی چیزی نیست، ما همه جاشو گشتیم اونجا زندگی میکند، پس چرا دیده نمیشه؟ غذاش از کجا میاد؟ آبش از کجا میاد؟ رفته اون زیر قایم بشد برای چی چی؟ این حرفا تو کار نیست، امام زمان اونجا نیست، امام زمان زیارت امام زمان اونجا باید شما بخونید. شما از بالا سر امیر المومنینم زیارت کجا رو میخونید؟ از بالا سر امیر المومنین دارد تو زیارت امیر المومنین تو یکی از زیارتها بالا سر وای میسی به طرف کربلا زیارت امام حسین رو میخونید، بالا سر امیر المومنین زیارت امام حسین، یعنی امام حسین تو نجفه؟ کی گفته امام حسین نجفه؟ از بالا سر امیر المومنین وای میسی زیارت امام حسین میخونی. این یعنی نه این که امام حسین بالا سر هم. نه، امام حسین کربلا، امیر المومنین نجف هم. مگه هر جا شما زیارت خوندید او امام دون اونجاست؟ نه، زیارت امام زمان تو سرداب مقدس وارد شده، میری اونجا، این سرداب تقدس داره، محل عبادت سه تا امام است، وایسا نماز بخون، زیارت امام زمان رو هم بخون. همینه، نه اینکه امام زمان اونجا باشه. متوجه شدید آقا؟ بنابراین این بیچاره ها خداشون دوچار توهم شدن، فکر میکنن اعتقاد ما شیعه نسبت به امام زمان یه توهم است. نه به خدا قسم، اعتقاد ما شیعه هم دلیل عقلی دارد، هم دلیل نقلی داره، هم روایات برش دلالت می کند. حواستون هست؟ هیچ جایش قابل مناقشه نیست، هیچ شبهه‌ای هم بهش وارد نمی شد، اگرچه شبهاتی کردن، یکیش همین بود که خدمت شما گفتم. پس این داستان سرداب مقدس و شبهه‌ای که می کنند و هر هر می خندن پشت شبکه های تلویزیونیشون، بچه شیعه نادونم میشنوه میگه لالا پس این شیعه ها چه حرفایی میزنن. خب بچه شیعه، پسر جانم، دختر جانم، پاشو بیا بپرس ببین اصلا همچی چیزی هست یا نیست. آخه نمیشد که آدم بشیند پای تلویزیون های اینا هرچه اینا گفتن قبول کند، یه کلمه هم نیاد بپرسه، بعدم بگه من دیگه اعتقاد ندارم. میخوای اعتقاد داشته باش، میخوای نداشته باش، خورشید تو آسمونه، تو میخوای قبول داشته باشی خورشید تو آسمونو، میخوای نداشته باشی. اگه قبول داشته باشی شاید بتونی از خورشید استفاده کنی، حواست هست؟ بنابراین اون با خودته، اما عقل میگه وقتی یه کسی یه چیزی به شما میگه، شما شبهه‌ای در ذهنت پیش میاد، بلد نیستی، این شبهه رو برو با چند تا کارشناس اونایی که بلدن مطرح کن، بپرس، جوابشو بگی. آمده شیخ پیش من، شیخم هست اهل علم، میگه پسره تا پای اینترنت نشسته و دو تا سایت وهابی رو سرچ کرده و اینا میگه برو بابا این حرفا که میزنن چی چیه، من دیگه اینا رو قبول ندارم. خب پسر جون تو حرفای اونا رو میشنوی، بیا از 4 تا آدمی هم که بلدن سوال کن، بپرس، ببین آیا این حرفا درسته یا درست نیست. کدام شیعه هست که دست پرقدرت و مبارک امام زمان رو تو زندگیش بالا سر خودش احساس نکرده باشه؟ اگه یکی هست بلند شه بگه من هست. ما که هر جا در میمونیم که دیگه نه راه پس داریم نه راه پیش، فقط میگیم المستغاث بک یا صاحب، و چنان راه باز میشه که اصلا همه متحیر میمانن. حالا یه قضیه برات بگم، اگه حال شنیدنشو داری یه صلوات بفرست. قضیه ای که میخوام برات بگم، طرف زنده است نمرد. خب بعضی ها یه قصه هایی تعریف میکنن از یه کسایی که نه، زنده تو همین شهر خود شماست. خیلی از شما ممکنه بشناسیدش، اگر نمیشناسید اسمشو میگم، مشخصاتو میگم، بریم بپرسید. و این داستان و این ماجرا مال جناب حجت الاسلام آقای آسد محمد باقر مصطفوی است. سید جوانی است تو شهر شما، زنده است، نماز میخونن توی مسجدی، کاروانم میبره کجا؟ کربلا. آقای حجاب باقر مصطفوی زنده است، هم سن سال خود من. ما این سفر با ایشون کربلا بودیم. اون وقت ماجرای چرا تعریف کرد؟ ماجرای یکی از سامرا رفتنای خودشو تعریف کرد. گفت این سامرایی که بله براتون میگم، سامرایی است که تو ماه شعبان سال قبل از انفجار گنبد واقع شده، که در واقع ماه شعبان نه محرم اون سال، یعنی چند ماه بعدش گنبد رو چه کردن؟ وهابیا گنبد عسکریین علیه ما سلام رو منفجر کردن، یعنی مال 7-8 سال پیش. گفت ماه شعبان بود و من کجا بودم؟ عراق بودم و میخواستم کربلا بودم، میخواستم برم کاظمین و سامرا، تنام بودم، کسی دنبالم نبود. به هر کدوم رفقایی که میشناختم که من میخوام برم با من همراهی میکنید، وضع امنیتی خراب بود، خیلی مشکل بود. گفت همشون میگفتن نه ما نمیاییم، خطرناکه، میترسیم بیام، ما نمیام. میگه به 7-8 نفر گفتم هیچ کی نیام، خودم یه رو ماشین گرفتم رفتم کاظمین. یه رو صبح از حرم بله بفرمایید کاظمین علیه ما سلام بیرون آمدم و گفتم میخوام برم سامرا. گفتم برو بفرمایید ترمینال، چون تنها بودم ترمینال. رفتم ترمینال سوار ماشین بشم، گفتن ماشین برای سامرا نیست، ماشین برا کجا هست؟ برا بلد. بلد کجاست؟ یادت نرفته که یک منزلی سامرا قبر کی اونجاست؟ سید محمد فرزند امام هادی، عموی امام زمان. بلد شیعن همه، سامرا سنی هم، بلد همه شیعن. گفتن تو کاظمین بهم گفتن ماشین برا بلد هست، میخوای سوار شو برو بلد سید محمد، اونجا ماشینای سامرا هست، سوار شو برو سامرا. گفت من همین کارو کردم، از کازمن، ترمینال کازمن ماشین نشستم، از این ونها نشستم برای بلد، بلد سید محمد، بلد پیاده شدم ترمینال شهر بلد. ماشینای شخصی بود میبرد سامرا، یه ماشین شخصی سوار شدم، من بودم دو نفر دیگه، سه نفر. بهش گفتم حرکت کن، گفت باید یکی دیگه هم بیاد. گفت بهش گفتم پول اون یکی هم من بهت میدم برو. میخواستم زود بریم و برگردیم. ماشین از بلد حرکت کرد به سامرا، بلد تا سامرا 8 فرسخ. توجه میکنی؟ تقریبا بله یک منزل 8 فرسخ را. میگه از بلد را افتاد، رسیدیم پیش از ظهر، رسیدیم سامرا، منو پیاده کرد رو پل، رو پلی که روی رودخانه چیه؟ دجله. رو پلی که نزدیک سامرا رودخانه دجله پیاده هم کرد، گفت دیگه من داخل شهر نمیتونم برم، همین جا پیاده شد. گفت پیاده شدم یه ونتی که میرفت تو شهر سوارم کرد، آوردم دم حرم پیادم کرد. رفتم تو حرم، تو حرم عسکریین علیهم السلام. گفت تو حرم کی بود؟ خودم بودم و خودم. میگه زیارت کردم امام هادی، امام عسکری، زیارتای بالا را خوندم، رفتم به خادمه، در سردابم بسته بود. خادما پولکی بودن اون روزا، در رو گفت کسی نبود، زائر نبود، در رو بسته بود. گفتم در رو وا کن، در رو وا کرد. رفتم سرداب را هم نماز خوندم، زیارت کردم، آمدم بیرون. اینجایی که الان مضیف حضرته یه هتل بود. گفت این هتل با من آشنا بود، قبلا اینجا مسافر می بود. رفتم پیش هتلیه، گفتم امشب میخوام اینجا وایسم، یه اتاق به من بده. گفت آقا سید انگاه حواست نیست. گفتم چی؟ گفت سید چرا آمدی اینجا؟ گفتم خب اومدم زیارت. گفت سید نمیدونی اوضاع چیه؟ شب میخوای اینجا وایسی؟ شب میریزن تو هتل من، تمام کاسه کوزه منو به هم میریزن، تو رو میگیرند و میبرند. تا هنوز فرصت داری برو ترمینال سامرا سوار شو، و چی؟ برو یا بلد یا کازمن، شب برو اونجا بخواب، اینجا تو امنیت نداری، تو هتل من بخوابی هم میریزن تو را، میگیرن اذیتت میکنن. زود برو تا روزه، برو سید اولاد پیغمبر. گفت اتاق بهمون نداد، اینجوری گفت. ما هم دیدیم خیلی. گفت من آمدم ترمینال سامرا سوارشم، ببینم ماشین برا بلد گیرم میاد، برم بلد. برا کازمن گیرم میاد، برم کازمن. گفت وایساده بودم ترمینال سامرا منتظر ماشین سوارشم برم. یهو دیدم که 4 تا ریختن دورم، اسلحه رو گذاشتن انداختنم توی ماشین شخصی و بردندم که بردم. حالا بردنم توی خانه. دوباره توی این 3-4 ساعت که تا شب فرصت بود، 3-4 تا خونه منو چیکار کردن؟ جامو عوض کردن که اگه کسی دنبال منه چی بشه؟ آن نتوند جارو. گفت 3-4 تا خونه منو هی عوض کردن، تا شب رسیدیم تو خونه آخری. درو که وا کردن، حیاتو که من دیدم، چراغا که روشن بود، آدمایی که من دیدم، کف حیات پر خون، پر خون، خونا کف حیاتو که دیدم. گفت دیگه، گفتم سید خلاصی، اینا همینجا تو را گوش تا گوش سرتو میبرن. میگفت کتکم زدن انداختنم توی اتاق. نمازمو خوندم، کارامو کردم توی اون اتاق، هر دفعه فقط میمدن کتکم میزدن تا صبح شد. صبح یکیشون آمد و گفت بیاریدش، منو آوردن. دعوایی که اینا با هم داشتن، اولا که خوابوندن یه پس کتک حسابی مشت و لغت زدن، یکیشون هم ترکه دستش بود، این ترکه رو همچی که میزد رو پشت من با پوست من ترکه میامد بالا، یعنی پوست رو میکند. زدن حسابی که زدن، گفتن خب بسشه دیگه، کتکاشو خورد، برید راحتش کنید، خب ببرید راحتش کنید. میگفت تا گفت برید راحتش کنید، من خونه رو دیده بودم اینا، تا اینو گفت ببرید راحتش کنید، من دیگه دست از همه جا شسته. گفتم که فقط یا صاحب الزمان، فقط امام زمان رو صدا زدم، گفتم یا صاحب الزمان، تا گفتم یا صاحب الزمان یک مش زد تو با لغت، زد تو پوز من، گفت ها امام زمان بگو بیادش، آه امام زمان دو صدا میزنی؟ خب بگو بیاد نجاتت بدد ببینیم. دوباره کتکشون شروع شد، یه پس کتک حسابی دیگه تو دک و پوز و من زدند و منم گفتم حالا که گفتی بگو بیادش، بدون پس من از اینجا نجات پیدا میکنم. تا حالا من اسم امام زمان رو آوردم، حالا تو گفتی هان بگو بیادش، نجاتت بداد دیگه، حالا که گفتی بگو بیادش، بدون آقا منو نجات میداد، میاد نجات. میگه خوب کتک زدن، بعد گفتن خب چه جوری بکشیمش. یکی گفت نمیخواد سرشو ببرید، اذیت میشد، یه گله بزنید تو مغزش راحتش کنید، این کتکاشو خورد. یکی دیگه گفت نه، ما باید که اینا سرشو ببریم، درس عبرت بشه، دیگه شیعه ها نیان اینجا زیارت. خلاصه اینا با هم دعوا میکردن، یه مرتبه همونی که ترک دستش بود، آبا لغتم زد تو پوز من که اسم امام زمانو که آوردم، گفت با چند تا لغت محکم منو از رو زمین بلند کرد و گفت پاشو بینم مردی، بلندم کرد آوردم از خونه بیرون، انداختم تو ماشین، گفت برید. حالا من نمیدونم کجا داره منو میبره. میگفت آوردم ترمینال سامرا، از ماشین انداختم پایین، وایسادن یه ماشین برام گرفتن، گفتن اینو ببرش کازمن، ماشین من رو سوارم کرد ببر کازمن. خلاص خداشون با هم دعواشون شد اینو بکشیم یا نکشیم. آخرالامر برای اینکه دعوا ختم پیدا بکنه، خود رئیسشون منو آورد ترمینال پیاده کرد، گفت برو. شما اینو چه میبینی؟ غیر ای که امام زمانی را نجات داده، شما نمیدونید اینا چه آدم هاین. این فیلم ها رو که دیدید که سر می بریدند و اینا، آن شاید شناخته باشیدشون، یاد یه مختصری، اینقدر اینا جنایتکارن. گفت خداشون دعواشون شد، برای اینکه دعوا بخوابد یکیشون منو ورداش، همون رئیسشون، انداخت تو ماشین اوورد پیادم کرد، ماشینم برام گرفت. گفت وقتی پیادم کرد گفتم وایسا من لباسم باید بپوشم، و با لباس آخوندی و روحانی بود، قبامو پوشیدم، عمامو گذاشتم، عبامو دوش گرفتم، نشستم تو ماشین، ماشینه برد مرا کاظمی. میگفت من که آمدم از کاظمی دوباره زیارت کردم، اومدم کربلا، میگفت کربلا آمدم به هیچکی نگفتم من رفتم. سامرا بود چه شد؟ میگفت رفقا میدونستن رفتم سامرا، آمدن گفتم رفتی سامرا، گفتم آله، اما قصه مو نگفتم به کسی که چه شده. گفتن خب چی مش، گفتم نه رفتم و آمدم. تا رفتم نجف، گفت شب نیمه شعبان کجا بودم؟ کربلا. عصر نیمه شعبان رفتم نجف، نجف خوابیده بودم، تو خواب یکی بهم گفت قصه دا باید بگی برا بقیه. گفت وقت بلند شدم آمدم تو حرم امیرالمومنین، تو ایوون نشستم، رفقا که می آمدن پیشم داستان سامرا رو که چه شد برا رفقا گفتم. گفتم آقای مصطفی میدونی برا چی بهت گفتن قصه رو بگو؟ وقتی اینو تعریف میکرد، چون من بهش گفتم بگو قصه چی، گفتم برا دو چیز، یک برای اینکه دیگران نرن، دیگران میرفتن جانشون در خطر بود دیگه، جانشون در خطر بود، حالا فعلا نرن تا امنیت برقرار بشه، یکی برا این. خب اتفاقا برا هر کی گفتم، اونایی که هم میخواستن برن گفتن پس دیگه نمیری. دومیشم برای این که این بالقطع و الیقین نجات پیدا کردن این سید اولاد پیغمبر از دست این وهابیای جنایتکار معجزه امام زمان. شک شما دارید؟ اگه اینا رو نمیشناختید ممکنه شک میکردید، اما نجات پیدا کردنش یعنی چه؟ عرضم تمام، زندم هست آقای حاج آقا باقر مصطفی، خیلی دون شاید بشناسیدش، برین ازش بپرسید اگه آقای حاج آقا قصه دو برای ما بگو چی چیه که توسل به امام زمان یا صاحب الزمان تو رو نجات داد. کیه از ما شیعه ها که دست مبارک صاحب الزمان رو رو سر خودش و تو زندگی خودش بارها و بارها تجربه نکرده باشه؟ عرض من تمام. نقل شده است که آقا صاحب العصر و زمانم برای جد بزرگوارشون گریه می کنند، اما من نمی دونم این گریه های امام زمان برای جد بزرگوارشون برای کدام مصیبت گریه می کنند. شاید برای اون مصیبتی باشد که عقیله بنی هاشم، صدیقه صغرا، زینب کبرا، بالا گودی قتلگاه در حالی که ایستاده بود نگاه می کرد، دید داخل گودی قتلگاه چه دید؟ به خدا نمیتونم برات بگم چه دید تو گودی قتلگاه، اما یه مرتبه اونایی که بالای گودی قتلگاه بودن دیدن دوتا زانوی عقیله بنی هاشم خم شد، دیگه طاقت نیاورد بیستن رو دوتا زانو بالا گودی قتلگاه نشست و سر عقیله بنی هاشم به طرف آسمان است، فقط رو کرد به عمر سعد ملعون و این جمله رو گفت به عمر سعد، عمر سعد ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الی.
خدا و چرخ در فرمان اوست تا نیاید.